أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در بحث مشتق در اقسام سگانه حال بود، عرض شد مراد حال نطق نیست در عنوان مسئله. بعضی فرمودند مراد حال جری و اسناده، بعضی فرمودند مراد حال تلبسه. امروز سخنی از مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه عرض می کنیم و بعد وارد اصل در مسئله میشیم. ببینیم آیا میشه تأسیس اصلی کرد ابتدا قبل از پرداختن به ادله یا خیر. مرحوم آیت الله خویی جالبه، ایشون میفرمایند مراد از حال در عنوان مسئله نه حال نطق نه حال تلبس. در اینجا سخنی از حال سوم که حال جری باشه مطرح نمی شود. ایشون میگن نه حال نطق نه حال تلبس، بلکه فعلیت تلبس مراد هست. حرف جدیدی است. اما حال نطق مراد نیست به خاطر ادله ای که قبلا گذشت. یک کلمه اشاره میکنم، میفرمایند که چرا حال نطق نیست؟ چون لازمش اینه زیدون کان ضاربا امسه، زیدون سیکون ضاربا غدا، اینها مجاز بشن. چرا مجاز میشن؟ چون حال نطقشون که گذشته است. این یکی هم حال نطقش، اون یکی حال نطق زمان حاله، در یکی گذشته زیدون سیکون ضاربن ام غدن، یا زیدون کان ضاربن امسه. چون این حال حال نطق نیست، حال ضاربیت زید، یکی امسه یکی فرداست و حال نطق نیست. اینجا باید سر از مجاز در بیاره، در حالی که یقینا استعمال مشتق در این دو مثال استعمال حقیقی است. بعد یه جمله ای اضافه میکنن، میگن حال مشتق در این که حقیقت باشه در خصوص متلبس حال جوامده. وقتی ما جوامد رو استعمال میکنیم در فرض تلبس هست. ما وقتی میگیم زیدون انسانون یا هازا حجرون، خب این انسان یا حجر حال نطقه. کذا لا یکون معنا قولنا زیدن قائمون انه قائم حال النطق، اصلا به حال نطق ما کاری نداریم. بعد یه جمله میگن، میگن نعم، استدراک میکنن اذا اطلق المشتق ولم یقید بشیء من الازمنه، بله اگر مطلق به کار رفت اون مشتق و مقید به زمانی از ازمنه نبود، این اطلاق ظهور در زمان نطق دارد. از اطلاقش ظهور در زمان نطق استفاده می شود. چرا؟ به خاطر مقدمات حکمت، اما نه از این باب که زمان نطق در خود مشتق اخذ شده، نه، بلکه به کمک اطلاق و مقدمات حکمت. خب پس تا اینجا فرمودن لیس المراد بالحال فی قولنا المشتق و حقیقتون فی خصوص المتلبس بالمبدع فی الحال او فی الاعم منه و من المنقضیان، لیس المراد بالحال هو زمان النطق، زمان نطق مراد از حال نیست. در ادامه می‌فرمایند و کذا لا یکون المراد بالحال هو زمان التلبس الذی هو احد الازمنت الثلاثه، مراد از حال در عنوان مسئله زمان تلبس هم نیست، که زمان تلبس یکی از سه زمانه، یا زمان حاله یا زمان گذشته است و یا زمان آینده است. می‌فرمایند نه زمان تلبس نیست. چرا؟ چون مفهوم، چون زمان در مفهوم مشتق اخذ نشده. ایشون می‌فرمایند تو دل مشتق چیزی به نام زمان نیست، لا به نحو الجزئیه ولا به نحو القیدیه. نه اینه که زمان جزء معنای مشتق باشد و نه اینه که زمان قید برای معنای مشتق باشه. و الا ایشون میگن اگر زمان در مفهوم مشتق اخذ شده باشد، خب اگر مشتق در غیر امور زمانی استعمال شود، باید استعمال لفظ موضوع در معنایی که زمان در او هست در غیر معنای زماندار باشد و این استعمال بشه استعمال مجازی، در حالی که این گونه نیست. روشنه چی دارم عرض میکنم؟ که خب و در حالی که این حقیقته و استعمال نیازمند به قرینه نیست در جایی که مجرد از زمانه. خب پس مراد حال نطق نیست، مراد حال تلبس به این معنایی که ما عرض کردیم نیست، یعنی زمان تلبس که یکی از زمانهای سگانه است. پس مراد چیه؟ بل المراد بالحال هو فعلیت التلبس الملازمت لأحد الازمنت الثلاثه. ایشون میگن مراد فعلیت تلبسه، یعنی تلبس زید به ضاربیت کی به فعلیت رسیده. البته فعلیت تلبس ملازم با یکی از زمانها هست دیگه، بالاخره کی به فعلیت رسیده؟ یا در زمان حال، یا در زمان گذشته، یا در زمان آینده. پس فعلیت تلبس مراد از بحث و عنوان بحث به مشتق، نه زمان تلبس. زمان تلبس چون گفتیم در معنای مشتق معنای زمان لحاظ بگید نشده. بله فعلیت تلبس ملازم با یکی از سه زمان طبعا خواهد بود. فنزا آخر فرمایششون، فنزا انما هو فی سعت المفهوم وزیقه، اینه که مفهوم مشتق آیا سعه دارد یا زیقه. سعه دارد یعنی هم شامل متلبس بالمبدع فی الحال و هم من قضا عنه المبدع می شود مفهوم مشتق، یا فقط زیق شامل متلبس بالمبدع فی الحال است. در اینجاست به معنا ان المشتق بعد المفروغیت عن عدم دلالته علی الزمان، مشتق دلالت بر زمان نداره، هل هو موضوع لخصوص المتلبس بالمبدأ او للأعم من هو من المنقضیان، فلا دخل لحال النطق ولا لحال التلبس به محل النزاع اصلا. ایشون میفرمایند پس نه حال نطق مراده، نه حال تلبس مراده، حال جریم که الان سخنی ازش نیست، بلکه مراد چیه آقایان؟ فعلیت تلبسه، که البته فعلیت تلبس ملازم با یکی از زمانهای سگانه هست. خب چرا؟ ایشون میگه زمان در معنای مشتق نیست، اما مراد چیه؟ فعلیت تلبسه. بله فعلیت تلبس، ولی بدون زمان که نمیتونه باشه. خب بله، ولی از باب ملازمه با فعلیت تلبس. درسته، نه کار که نگیریم، یعنی دعوا سر زمان تلبس نیست، دعوا سر فعلیت تلبسه که فعلیت بدون زمان نیست. اینو میگن. بله دیگه، بله دیگه، دعوا سر فعلیته. خب ایشون با بیانشون آخه دلیلی که ایشون آوردن چیه؟ میگن شما اگه بگید دعوا سر زمان تلبسه، زمان که در مفهوم مشتق عکس نشده، در مفهوم مشتق ما یک ذات داریم، یک حدث داریم. عزم کنم وقتی میگیم زیدون زاربون، در زارب چیه؟ یک هویه که زید باشه، یک ضربه که حدث باشه، دیگه زمان در مفهوم مشتق نیست. اونجایی که ذاتش ذاته زمان باشه، خود به خود به اعتبار اینه که ذاته، منظور ایشون اینه، یعنی غیر از ذات و حدث یک زمان مجزایی باز در مفهوم مشتق عقض نشده. شما جایی رو مثال میزنین که زمان خودش اون ذاته، اون محل کلام نیست دیگه، مراد یه شیء سومه غیر از ذات و غیر از حدث. علمی یا عملی؟
ثمره عملی، چون بالاخره باز وقتی مخوام در نظر بگیریم حرف ایشون رو، بالاخره در کلام داریم.
درسته درسته، ولی ایشون میگه شماها که، ایشون میفرماین شماها که اینقدر دقت میکنید میگید زمان نطق نیست، میگید زمان جری نیست، ما یه دقت اضافه هم میکنیم، میگیم مراد زمان تلبس هم در محل دعوا نیست. حرف خوبیه، مراد فعلیت تلبسه. بله فعلیت و تحقق تلبس بدون زمان نمیشه، ملازمه با زمان داره. حرف خوبیه دیگه. بله نه، خب ایشون میگه که بیایید تصریح کنید به این جهت. صاحب
کفایه بود که ایشون گفته بود که تلبس و فعل حال، الان حال رو که ما نمیتونیم ترجمه کنیم به الفعلیت و مثلا به تلبس.
خب ایشون میگه که حال رو باید این معنا مرادتون باشه، اگر حال نطق مرادتون باشه اشکال داره، اگر زمان تلبس مرادتون باشه اشکال داره، پس باید بگید زمان فعلیت تلبس که اون ملازمه یه با زمان دارد. حرف خوبیه. ساده سوها دقت کنید. بله عرض کردم دیگه، چرا عرض کردم؟ مصباح الاصول جلد 1 صفحه 199. خب شاید هم عرض نکردم. ساده سوها مرحوم های آخون باز در 5-6 خط بحث اصل رو مطرح می کنن. می فرماین در مسئله اصولی مشتق، همین مسئله محل کلاممون که آیا مشتق حقیقت است فقط در خصوص متلبس به مبدأ در حال، یا نه اعم از اوس و از من قضا عنه المبدأ، که طبق قول اول از اون سه استعمال کدوم یکیش حقیقی است؟ چند تاش حقیقی است؟ بنابر قول اول یکیش حقیقیه، دوتاش میشه مجازی، یکی زیدون زاربونی که قبلا زده و الان نمیزنه، یکی زیدون زاربونی که بعدن خواهد زد. اگه بگیم مشتق حقیقته در خصوص ما طلب بسب المبدع فلحاله، اما اگر گفتیم اعم یعنی اعم از اونه و من قضا انهول مبدع، چند تاش میشه استعمال حقیقی؟ دوتا. چند تاش میشه مجازی؟ یکی زیدون زاربونی که ضرب میخواد کی محقق بشه؟ فردا، آینده. خب آیه آخون رحمت الله علیه میفرماین در این مسئله اصولی مشتق، ما اصلی که هنگام شک به اون اصل تمسک کنیم وجود ندارد، هیچ. پس دست ما از اصل چیه؟ کوتاهه که بگیم با توجه به فلان اصل قائل به چی میشیم؟ خصوص میشیم. با توجه به فلان اصل قائل به چی میشیم؟ اعم میشیم. ایشون میفرماین آیا آخون نه اصلی وجود نداره. این قلت آقا چرا یه اصل وجود داره؟ اصاله عدم ملاحظه خصوصیت که نتیجه این اصل میشه چی آقایان؟ اعم، قول اعم میشه. اصاله عدم ملاحظه خصوصیت واضحه، شک میکنیم که آیا معنای خاصی اراده شده یا نه. اصل اینه که معنای خاصی لحاظ بگید نشده. ایشون میفرماین دو تا پاسخ میدیم از این اصل. اول شماها پاسخ بدید. نه یک پاسخ سر دم دست. احسنتم. اصل عدم ملاحظه عموم. شما میگید اصل عدم ملاحظه معنای خاصه، ما میگیم اصل عدم ملاحظه معنای عامه. یه وقتی بوده که هنوز ملاحظه معنایی در مشتق نشده در قبل از وضعش، حین الوضع شک میکنیم آیا معنای خصوص درش لحاظ شده؟ میگیم نه. خب میگیم همه جورم شک میکنیم آیا معنای عموم درش لحاظ شده؟ میگیم نه. پس اصل عدم ملاحظه معنای خاص که نتیجهش قول به اعم میشود، این اصل یه معارض داره. هازا اولا و ثانیا لا دلیل علی اعتبارها فی تعیین الموضوع له. این رو قبلا چند بار گفتیم، این اصل موضوع له رو دلالت نمی کند، بلکه چی رو دلالت می کنه؟ معنای مراد رو، تعیین مراد رو بیان می کند، نه تعیین معنای موضوع له را. پس این رو سر جاش پنبه هاشو زدن و دعواهاشو کردن، دیگه دوباره بخوایم برگردیم به اون یک بحث مفصلی است. خب پس ما یا آقای آخون گفتیم در مسئله اصلی که ما را به یکی از دو قول برسانه نیست، این قولت اصل عدم ملاحظه خصوصیت هست که نتیجهش قول اهم می شود، قلنا دو تا جواب از این اصل دادیم. پس فعلا یک اصل داریم با دو تا پاسخ. اصل دوم همین دیگه، همین. آیا نه خصوص مقید، آیا خصوص فقط، آیا یعنی آیا فقط معنای متلبس، معنای متلبس که خاص باشه یا اعم که عام باشه؟ نه، خود متلب. ایشون میدونید چی میخواد بگه؟ میخواد بگه دوران امر بین تعیین و تخییر هم نیست آخه اینجا.
قدر متعلم خصوص بالفعل که مراد هست. وقتی میگه اکرم العالم یعنی بالاخره علی کسی که همه عالم هست که باید اکرم.
بله.
حالا اگر کسی قبلا عالم بود الان آزمایشه گرفت چی؟ آیا این رو
شما
اقل اکثر دیگه؟
بله، ولی خصوص این مسئله اصولی مشتقه. شما رفتید سراغ مسئله فقهی، حالا مسئله فقهی بهش میرسیم. ما فعلا تو مسئله اصولی مشتقیم. آیا در این مسئله اصولی مشتق اصلی هست؟ فعلا یه اصل گفتن، اصل عدم ملاحظه خصوصیت. ما از این اصل دوتا جواب دادیم. حالا ببینیم اصل دوم، یعنی از باب دوم، ترجیح اشتراک معنوی علل حقیقت و المجاز. اگر کدوم قول رو انتخاب کنیم حقیقت و مجازه؟ قول خصوص، که در یکی حقیقت در دیگری مجازه. اون آیندهه که اون قطعا مجازه، اون رو بذارید کنار. فعلا متلبس بالحاله یا من قضا عن المبدأ. اگر ما بگیم در خصوص متلبس بالمبدأ فی الحال حقیقت است، پس در المنقضی عن المبدأ میشه چی؟ مجاز. پس اگر قائل به خصوص بشیم سر از چی در میاره؟ حقیقت و مجاز. اگر قائل به اشتراک معنوی بشیم در من قضا عن المبدأ میشه چی آقایان؟ حقیقت. اشتراک معنوی یعنی یه معنای جامع که دو فرد داره، یکی خصوص المتلبس بالمبدأ فی الحال، یکی من قضا عن المبدأ. و سر جاش باز نگید آیه ایل بگید چرا، چراهاش دیگه پنبه هاش زده شده. اینا رو باور کنید، هر کدوم رو اگر بخوایم بحث کنیم باز باید بریم کلی بحثای اونجا سر جاش رو بیاریم. و در آیان قائلن، آیه آخون قائلن که اشتراک معنوی بر حقیقت و مجاز غلبه دارد، یعنی مقدم است. حالا جهتش هم یک کلمه‌شو میگیم اشکال نداره. اذا دار الامر بینهما لاجل الغلبه. چرا اشتراک معنوی بر حقیقت و مجاز مقدم است که حقیقت و مجاز شد قول خصوص، اشتراک معنوی شد قول عام؟ اعم اشتراک معنوی غلبه دارد بر حقیقت و مجاز از نظر موارد استعمال، لذا ما یه اصلی اینجا قائل میشیم، اصل اشتراک معنوی، و نتیجهش میشه باز قول چی آقایان؟ اعم. او اصل اولم نتیجهش میشد قول اعم، اصل عدم ملاحظه خصوصیت، اونم نتیجهش میشد اعم، این دومی هم نتیجهش میشه اعم. ترجیح اشتراک معنوی بر حقیقت و مجاز چرا ترجیح داره؟ لأجل الغلبه. آیا آخون از این هم باز دو تا جواب میدن. میگن اولا کی گفته که اشتراک معنوی استعمالش از حقیقت و مجاز بیشتره این و غلبه دارد؟ این پاسخ اول. پاسخ دوم، و من انهوز حجت علت ترجیح به آسانیان. کی گفته که به خاطر غلبه اشتراک معنوی بر حقیقت و مجاز میتونیم بگیم که پس دلیل داریم که وضع شده برای اشتراک معنوی، که معنای اشتراک معنوی قول چی آقایان؟ اعمه. این هم اصل دوم و دو پاسخ از این است.
پنبه
کیا رو؟ عرض کردم ایشون یک کلمه میگن غلبه نداره دیگه. بله دیگه. خب این فرمایش آقای آخون دو تا اصل، هیچ کدام از دو اصل در مسئله جاری نیست. اما یک کلمه بگم، اما اصل عملی، اصل عملی در مسئله فقهی، در مسئله فرعی فقهی، ایشون میفرماید، حالا عرض میکنم، ایشون میفرماید اصلش مختلفه. گاهی اصالت البراءته. یعنی چی؟ مولا فرموده اکرم کل عالمن، من میگم یک مثال، یک مصداق عالم، که کدوم عالم آقایون؟ عالمیه که متلبس به علم هست، این یقینا اکرام شیع آقایان واجبه. اما یه عالمیه که این متلبس فعلیت تلبس داشته اما الان دیگه فعلیت تلبس به علم نداره. خب اینجا شک میکنم که آیا اکرام این واجبه یا واجب نیست. میگم انشالله اکرامش واجب نیست. این میشه اصل عملی در مسئله فقهی. اون یکی اصل عملی بود، دوتا است. اصل عملی در مسئله اصولی، این در حکم فقهی شک میکنیم آیا اکرام عالمی که قبلا متلبس به مبدع بوده و بعد دیگه متلبس به مبدع نیست، فعلیت تلبس نداره، اکرامش واجبه یا نه؟ میگیم انشاءالله براءت داریم از وجوب اکرامش. نتیجهش میشه کدوم قول آیون؟ قول خصوص میشه دیگه. خب این اصالت البراءه. اما از یه طرف دیگه باز یه اصل دیگه جاریه. اگر آیون با من باشید، این وقتی متلبس بوده، مثلا دیروز وقتی متلبس بوده، وجوب اکرام داشته یا نداشته؟ داشته. اگر وجوب اکرام از قبل آمده بوده، یعنی دیروز وجوب اکرام داشته، شک میکنیم حالا که دیگه متلبس نیست، وازم وجوب اکرام داره یا نداره؟ استصحاب میکنیم وجوب اکرام رو. جان؟ نه، موضوع عوض نشده. حالا یا خویی و دیگران اشکال میکنن، اجازه بدید احسنتون حرف آقای آخوند تمامش کنم. پس آقای آخوند میفرمایند فاصالت البراءه فی مثل اکرم کل عالم یقتضی عدم وجوب اکرام من قضا عنه المبدا قبل الایجاب. اونی که منقضی شده مبدا ازش دیگه واجب الاکرام نیست. کما ان قضیه الاستصحاب وجوبه لو کان الایجاب قبل الانقضاء. اگر ایجاب قبل از انقضاء مبدا آمده باشه، یعنی در دیروزی که زمان فعلیت تلبسش بوده، وجوب اکرام اگر آمده بوده، حالا امروز هم میگیم وجوب اکرام استصحاب میشه. اما اگر دیروز فعلیت تلبس داره، امروز فعلیت تلبس نداره، علم نداره، و امروز تازه اکرم کل عالم آمده، دیگه استصحاب دیروز به درد نمیخوره. متشکرم. چرا به درد نمیخوره؟ چون موضوع نداره، سالبه به انتفاع موضوعه. کی بوده دیروز که وجوب اکرام بوده باشد که امروز استصحاب کنیم وجوب اکرام رو؟ تازه وجوب اکرام کی آمده آقایان؟ امروز آمده. لذا استصحاب فقهی حکم وجوب هم جاری نمی شود. دو تا اصل مخالف هم شد، یکی اصالت البراءه شد که نتیجه شد قول خصوص، یکی استصحاب شد که نتیجه شد قول عموم. ولی قول خصوص عموم اصطلاحا نیستا، قول خصوص عموم در اصل در مسئله اصولی بود. عرض میکنم نتیجهش این شد، با دقت دارم میگم، نه اینکه خود این اصل در مسئله اصولی جاری شود. این فرمایش آخون. پس آخون بحث رو تمام کردن، فرمودن اصل در مسئله ما نعنفی وجود ندارد، در مسئله اصولی بحث مشتق که بحث ماست اصل نیست. دو تا نکته بود، یکی اصل عدم ملاحظه خصوصیت دو جواب داشت، یکی اصل ترجیح اشتراک معنوی بر حقیقت و مجاز، اینم دو تا جواب داشت. که یک اصل نتیجهش میشد خصوص، یکی نتیجهش میشد عموم، در مرحله دوم اصل جاریه در مسئله فقهی یکیش اصالت البراءه که با نتیجه خصوص یکی میشود، یکی استصحاب است که با نتیجه عموم یکی میشود. آیا آخوند فرمودن مقتضای براءت اینه، مقتضای استصحاب اونه، و طبعا کدام یک بر دیگری مقدم میشه؟ نه، در تعارض اصول همیشه گفتیم چی بر چی مقدم میشود؟ استصحاب. البته آیا آخون نمیگن تعارض بینشون پیدا میشه، ایشون میگن در موارد مختلف میشه، در اکرم کل عالمین این میشه براءت. کی؟ وقتی که قبل از، وقتی در زمان انقضا که قبل بوده و در زمان فعلیت بوده، حکم وجوبی اون موقع نبوده باشد. اگر نبوده باشد براءته، اگر بوده باشد میشه چی؟ استصحاب. ولله الحمد. حالا منتقى الاصول جلد اول صفحه 342 میان یه توضیحاتی در مورد فرمایش آقای آخون میدن، و بعد انشاءالله مناقشه مرحوم آیت الله خویی رو عرض میکنیم بر این فرمایش، و بعد مرحوم شهید صدر در بحوث جلد اول صفحه 379 در فرمایش استادشون مرحوم آیت الله خویی مناقشه میکنن که اگر عمری باقی باشه خواهد آمد. ولله الحمد.